بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که دیروز تشکر از بحثی که دیروز در از المیزان خدمت دوستان بودیم در رابطه با اطلاق تسمیعی و فعلی شرک، به گاهی اطلاق تسمیعی است و گاهی اطلاق در حقیقت فعلی است. اونجایی که اطلاق تسمیه است اونجا احکامی دارد، اونجایی که اطلاق اسم است اونجا در حقیقت چی هستش؟ اطلاق فعل است، احکامی دارد. لذا اطلاق فعل عام است، میتواند افراد زیادی رو فرا بگیرد، اما اطلاق در حقیقت تسمیه، اونجایی که شرک به عنوان تسمیه است، عده خاصی هستند که حتی کفار به معنای اهل کتاب از اونها خارجند. نظر مرحوم علامه رو داریم عرض میکنیم که از اونها خارجند و حتی مؤمنین مشرک که شرک در مراتب ایمان دارند خارجند، اهل کتاب هم خارجند، میمونن بت‌پرستان و اونهایی که خارج از اهل کتاب هستند و اطلاق شرک براشون میشه. خب این مرد معنای شرک رو مرحوم علامه وقتی که اثبات میکنن و با آیاتی نگاه به این دارن، البته مثل آیاتی که الان جناب آقای میریان عزیز تلاوت کردن و یا آیاتی نظائر اینها که وارد شده، بیانی که ممکن است مرحوم علامه داشته باشد این است که اهل کتاب در فعلشون که اهل کتاب هستن، ممکن است در نگاه فعلیشون به مرتبه از اعتقاد برسن، اعتقاد غلط که داخل در مشرکین بشن. لذا ممکنه بعضی از اهل کتاب به شرک رسیده باشن، همچنان که ممکن است کسی مسلم باشد اما در دایره‌ای که به اسلام اعتقاد دارد ولی به شرک رسیده باشد، گونه ای از اسلام رو انتخاب کرده باشد، بالا به تعبیر امروزی ها قرائتی از اسلام رو پسندیده باشد که دیگران او رو مشرک بدانند، هرچند خودش رو چی بداند؟ مسلم بداند، اما دیگران او رو رمی به شرک بکنند و بگن این اعتقاد با شرک سازگار است. لذا اگر اون بیان رو ایشون داشته، نگاهش به این است که اگر در جایی هم اهل کتاب رو جزء مشرکین دانستند، به معنای این است که اهل کتاب اگر در انحرافشون تثبتی پیدا کنند به نحوی که اون انحراف تا مرتبه شرک برساند، امکان پذیر است و ممکن است بعضی از اهل کتاب موجود در اون زمان یا قضیه در واقعی که در اون زمان محقق شده بوده و اهل کتابی که بودن مشرک هم باشن، اما عنوان اهل کتاب عنوان شرک نیست. یعنی این گونه نیستش که هر جا عنوان اهل کتاب است عنوان شرک هم صادق باشد، بالعکس هست، هر جا عنوان شرک صادق است عنوان کفر صادق است، چون کافر اعم بود، استدلال قرآن هم در اینکه کافر اعم است به کار رفتش. لذا در نگاه احکام هم احکام اهل کتاب رو با احکام مشرک تفاوت قائل شدن. اگر تفاوت قائل شدن، گاهی ممکن است بگیم به دلیل خاص است که تفاوت قائل شدن، گاهی بخوایم بگیم که استفاده از چی کردن، از همین عمومات قرآن کردن. هر دو راه دارد و هر دو قابل استناد است، تا این که ببینیم که اون مبدعی که در فقه به اون استناد شده در این که حکم اهل کتاب با حکم مشرک متفاوت است چگونه است، یا در خود قرآن احکام اهل کتاب گاهی با احکام در حقیقت مشرک جداست. مثلا اونجا که خطاب می شود تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم، یا اونجایی که نسبت به اصطلاح میگن مسیحیان حتی از یهودیان چی هستن؟ ملایم تر هستن. و اینا ببینید، اینا هر کدام مرتبه است، یعنی خود بین اهل کتاب هم چی هستش؟ مرتبه است. یهودی با مسیحی متفاوت هست، یعنی منتها ممکنه حکم فقهیشون در اینجا تفاوت نکند، اما از جهت ارتباطی و حکم سیاسی متفاوت هست. ما اونجایی که کافر حربی باشد یا غیر حربی باشد، اهل کتاب مسیحی باشد یا یهودی باشد، هر کدام از اینها تو نگاه ارتباطی و سیاسی و حاکمیتی میتوانن حکم جدایی پیدا بکنن و نحوه ارتباط ما رو متفاوت بکنن، که همه اینها تو قرآن کریم و روایات قابل اشاره است. مثلا این که در رابطه با اهل کتاب ازدواج با اهل کتاب رو از طرف مرد با زن اهل کتاب جایز دونستن، حالا بعضی ازدواج موقت رو بعضی ازدواج دائم رو، هرچند ازدواج زن مسلمه رو با مثلا سلام علیکم مرد کتابی جایز ندونسته باشن، اما بالاخره این حکم با مشرک به هیچ وجه جایز نیست. حتی قید نخورده که در وقت اضطرار، اکثرا که در وقت اضطرار مرد مسلم میتواند با زن کتابی ازدواج بکند حتی قید به اضطرار هم نخورده است. و از روایاتی هم که تو مسئله است، اگر سیر در روایات مسئله هم بشه که پرهیز از اهل کتاب آمده، پرهیز از اهل کتاب عمدتاً تعلیل شده به این مسئله که اونها تأثیر رحمكم الله، اونها تأثیر میذارن در دین در حقیقت طرف مقابل، لذا زن رو که مسلم باشد به مرد کتابی شدتش بیشتره، نهیش بیشتره. و از اینکه فرزندی به دنیا بیاید که اون فرزند تحت تربیت اون در حقیقت خانواده‌ای که بعضیش اهل کتاب حسن قرار بگیرد تحذیر کردن و این رو تشدید کردن. حالا ممکنه این علت حکم نباشد و حکمت حکم باشد، اما در این حال اینها همه نشون میده که مسئله در حقیقت جای گفتگو است که در فقه هم گفتگو کردن، در فقه هم فتاوا نسبت به این مسئله مختلف ابراز شده، چنانچه خب متأخرین الان دیگه اهل کتاب رو مثل سابقین چی نمیتونن؟ نگاهشون این گونه نیست که اون اتفاقی رو که سابق از این بیشتر بود، حالا قبلا هم اتفاق نبود، اما خب مثلا مثل مرحوم حکیم و بعد از او عده دیگری که امروز اکثرا هستن قائل به نجاست کفار نیستن، اما نسبت به مشرکین چی هستن؟ قائل به نجاست هستن. و این در حقیقت شاید استفاده می شود از خود دلائلی که آمده، از خود آیات و روایات که آمده، نه اینکه تبدل فتوا همینجوری اتفاق افتاده باشد. با نگاه در حقیقت چی هستش؟ با نگاه که اون شاید روح به اصطلاح نجاستی رو که قبلی ها قائل بودن که به لحاظ سیاسی و مجالسته، اینا شاید در حقیقت الان اون رو نگاه نمی کنن و بیشتر به مسئله خود متن روایات نگاه میکنن. اگر به متن روایات نگاه بکنیم، چه روایاتی که در جلد به اصطلاح اگه این وسائلی که ما داریم، البته در جلد 14 وسائل، این وسائل 20 جلدی های قدیم، روایاتی که در ابواب مختلفی، ابواب ما یحرم بالکفر و نحوه، که اینها در قد انواع ازدواج ها رو مطرح میکند که خودش بابای مختلفی است، از کفار اهل کتاب مطرح میشه تا ناسبی ها تا در حقیقت همه اینها توش مطرح میشه. اینها در حقیقت مثلا مرد زن رو بگیرد، زن مرد رو بگیرد، آیا کسی در کشور کفر اسیر باشد، مثلا تو جنگ شده این رفته اونجا، آیا میتونه اونجا ازدواج بکنه، حالا مجبوره به ماند یا نمیتواند. انواع اقسام مسائلی که پیش آمده بوده از حضرات سوال کردن که ابوابش رو که نگاه میکنه انسان، که البته جای بحث دقیق فقهی دارد، روایات تو این مسئله مختلف است که این اختلافش باعث شده که آرایی هم که نتایجی هم که از اونها گرفته می شود با توجه به نحوه جمعی که می کنن مختلف باشد. حالا انشاءالله اون بحثش رو دوستان بحث فقهیش رو می کنند و می بینند و انشاءالله رجوع دارند. که من یه بار نشستم همه روایات این باب که مفصلم هست، یعنی خیلی زیاده، چون خودش شاید بیش از 20 باب درش قرار گرفته، روایاتو دیدم عمدن ببینم روح مسئله دوباره چگونه است. حتی تو جلد دوم این وسائل هم بحث نجاست که مطرح میشه، نجاست کفار که مطرح میشه، اونجا هم روایاتی که آمده باز همین جور است، یعنی نوع نجاستی که آمده کمتر تو اون روایات ازش نجاست ذاتی استفاده میشه و بیشتر نجاست عرضیه استفاده میشه، لذا باب اونجا هم در مسئله اختلاف برداشت در این که این نجاست ذاتیه به لحاظ در حقیقت یه حکم حکومتی و سیاسیه که از قدیم فقها بهش قائل بودن که عدم اختلاط بین اهل کتاب باشد با مسلمان ها، یا نه یه حکمیست که از همین روایات در حقیقت چی میشه؟ استیاد میشه در رفتارها. حالا اونم جای بحث داره دیگه، جای خودش. خب بحث ما که در خدمتش بودیم همین بحث شرک بود که حالا آیاتش رو هم جناب آقای میران عزیز خوندند. ما در اینجا مرحوم علامه این مقدار در حقیقت استفاده کردند که شرک اطلاقش بر اهل کتاب نمیشه و آیاتی رو هم آوردن، اون تا این آیاتی که در اینجا اومده، این آیه 221 که میفرماد لا تنکح المشرکات حتی یؤمنن، تا انتهای آیه، بله لا تنکح المشرکات حتی یؤمنن، با دو تا آیه دیگری که در دو جای دیگه قرآن آمده، این سه تا آیه ارتباطشون با هم خیلی زیاده. و خیلی ها اینها رو وقتی در کنار هم دیدن، یکی رو ناسخ دیگری یا دوتا رو ناسخ دیگری یا یکی رو ناسخ دوتای دیگه گرفتن، چون در یه دسته از آیات یه آیه هست که آیه همین آیه است که می فرماید که مشرکات رو تا ایمان نیاوردن حق ندارید بگیرید و مشرکین در حقیقت حق ندارن به نکاح زنان مسلم در بیان تا وقتی که ایمان نیاوردن. این یه دسته آیات. دسته دیگری آیات یا آیه دیگری که در این رابطه هست، آیه ایست که می فرماید که لا تعصم و لا تمسکو به عواصمل به اسمل کوافر برکه. در اون آیه من اینا رو یه جا یادداشت کردم، حالا نمیدونم کجا یادداشت کردم، که میفرماید که اونجا به اسم کوافر لا تمسکو، یعنی اگر مرد کافری مسلمان شد، مرد کافری مسلمان شد، زنش کافر بود، لا تمسکو به اسم کوافر، حق ندارد که زن کافری خودش رو نگه دارد. که اون نشون میداد که ازدواج با کافره، اهل کتابشون کافره دیگه عام بود دیگه، اهل کتاب شامل میشد، او ازدواج با او اشکال دارد. اینجا هم که میفرماید که مشرکین رو چی هستش؟ در واقع حق ندارن، مشرک و مشرکه حق ندارن ازدواج. این دوتا آیه اگر کنار هم قرار بگیره و کفر و مرادش ازش شرک بگیریم، دوتا تقریبا یک نگاه رو دارن. منتها او داره بقاء ازدواج رو اشکال میکند، این داره در حقیقت همه رو میگه، مطلق است، از ابتدا و ادامه هر دو رو میگه. در آیه دیگری که حالا ببینم پیداش میکنم که نوشتم کجا نوشتم، آیه دیگری که در این رابطه بوده این است که بله، شما یادتون نیست کدوم آیه است که لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب، بله بله اینجا نوشتم، مثل که بله بله این خود مرحوم علامه داره، ها خود مرحوم علامه، خود علامه داره میگم ننوشتن، خود علامه داره من همینجا دارم این بر نگاه میکنم، خود علامه نوشتن، دارم تو حاشیه دنبالش میگردم. این آیه سوره مائده رو خود علامه دارد که مائده آیه 6 الیوم اوهلا، این آیه در حقیقت بعد از اون که به اصطلاح جریانه، چون سو ترتیب سوره مائده، سوره بقره و سوره ممتحنه این است که سوره بقره به اصطلاح اولین سوره است که به عنوان سوره تبیری در مکه نازل شده، سوره ممتحنه قبل فتح مکه نازل شده که اون لا تمسکو به اسم الکوافر تو او بود، و همچنین سوره مائده آخرین سوره است که در مکه نازل شده، در مدینه نازل شده. خب وقتی این سه سوره، بله بقره مدینه گفتم دیگه، مکه گفتم، نه در مدینه، هر سه در مدینه نازل شد، اما یکی اوایل مدینه است، یکی در حقیقت اواسط رو به اواخر مدینه است، قبل فتح مکه است، ممتحنه، سومی کی است؟ آخری سوره است که نازل شده بعد فتح مکه، و خلاص آخری سوره است که سوره مائده نازل شده. از جهت نسخ آخری سوره هیچ موقع نسخ نمیشه به سوره که قبل آمده، سوره که آخر است و متأخر است نمیتونه منسوخ باشد، این یه سنت است، یه قاعده هم هست، اقلایی هم هست، چون نسخ حتما در جایی میاد که اون قبلی مدتی داشته، از اون مدت مدتش گذشته، سوره بعدی آمده اون مدت تمام شده، حالا داره اون رو نسخ میکنه. خب اونی که بعدن آمده که نمیتونه منسوخ باشه نسبت به اونی که قبلا آمده. این یه ترتیب که آیه سوره بقره به اصطلاح می تواند منسوخ باشد، آیه سوره ممتحنه می تواند منسوخ باشد، اما سوره مائده به این دوتا نمی تواند منسوخ بشود. پس اگر قرار است بین این سه تا جمع بشود به عنوان نسخ، سوره مائده می تواند ناسخ اون دوتا باشد. این به عنوان یک نکته. نکته دوم این است که در سوره مائده لفظ آیه لفظ امتنانی است، یعنی تعبیری که می فرماید الیوم احل لکم الطیبات، اگر می‌فرماید که الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یعنی الیوم احل لکم اون طعام و الیوم احل لکم این محسنات، چه محسنات من المؤمنات و محسنات من الذین اوتوا الکتاب. منتها در هر فرازی تعبیری که مرحوم علامه در جلد پنجم دارد این است که به خاطر اینکه امتنان رو کامل نشون بدهد خیلی زیباست، الیوم اوهل لکم و طیبات، اوهل لکم و طیبات، طیبات رو برای شما حلال کردیم، طیبات که حلال بوده، الان حلال نکردن، اما چون میخواد تعامل لذین اوتول کتاب رو حلال بکند، لسان این است که برای اینکه آرامشی در وجود شخص ایجاد بکند، اون چیزی رو که قبلا خدای تعالی حلال کرده بوده برای این محقق شده بوده و این با اون آرامش داشته ذکر میکند، کنار او یه چیز دیگری رو میارد که این اضافه نشون بده از همون سنخ است تا با کراهت و کدورت براش نباشد. دقت میکنید که این لفظ در حقیقت خودی اولا الیوم اهل لکم نشون میده امتنان است، یعنی تا قبل از این باید حتما یه چی باشد، یه منعی باشد که الیوم اهل لکم، اگر قبلا منعی نبوده الیوم اهل لکم خلاصه یه خورده ناقص میشه بیانش، یه خورده حالت در حقیقت الیوم اهل لکم معلوم قبلش منعی بوده که الیوم اون من چی شده؟ برداشته شده. این زبان امتنانی که داره بیان میشه، یکی هم کنارش در حقیقت امتنانی که آمده این رو زمینه کرده به یک طیبی که از قبل میشناختن که حلال بوده طیبات، حالا طعام اهل کتاب هم برای شما چی شده؟ حلال شده. حالا طعام چی است؟ بحث کردن که طعام آیا گندم است یا خوشبار است یا در حقیقت چه چیزی است، طعام رو بحث الان نمیخوام دیگه راجع به اون. همچنین دوباره الیوم در حقیقت چی شده؟ اوهل لکم محسنات من المؤمنات، همچنین اهل احسان از چی؟ محسن یعنی همون که زنان بی شوهر عفیف که در حقیقت اینها که در حقیقت اینا که ازدواج نکردن از اهل کتاب، از مؤمنین و از اهل کتاب بر شما حلال شد، درسته؟ پس این هم در حقیقت اگر در قبل حکمی بوده با این حکم چی میشه؟ نسخ میشه دیگه، چون هم متأخر است این آیه، هم در حقیقت چی هست؟ زبان امتنانه. زبان امتنان منسوخ نمیشه، یعنی وقتی امتنانی شد منت گذاشته شد دیگه اونجا در حقیقت چی هستش؟ نسخ میشه. حالا اینم جای خودش بحثشو داره. لذا مرحوم علامه میفرماید اولا زبان این آیه لا تنکه المشرکات، مشرکات فقط شامل میشود، لذا نسخی درش صورت نگرفته، چون نکاح مشرکات و نکاح مشرکین چی شده بوده؟ باقی مون تا ابد، هیچ تغییری در این ایجاد نشد، لذا نسخی بین این با در حقیقت اون آیه لا تمسکو به اسم الکوافر که همتا بود با این، نسخی نسبت به این دوتا نبود. زبان این آیه سوره مائده با این دی خود ناسازگار بود که اونجا میگه حلال است اهل کتاب، اینجا میگه حرام است مشرکات. علامه میفرماید بین این دوتا اصلا چیه؟ زبان نسخی نیست. چرا؟ چون مدلول این مشرکات هم که مشرکات چی بود؟ اخص از کافر بود و در کنار اهل کتاب بود و زبان در حقیقت اونم فقط اهل کتاب است، شامل مشرک نمی شود. پس این دوتا نسبت به هم دیگه نسخی ندارن. اگر نسخی باشد وقت باید بمونه بین چی؟ بین سوره مائده با در حقیقت داتومسکو به اسم الکوافه که اگر اونجا جای جمعی نباشد جای نسخ است. اگر بخوان جمع بکنن که لا تمسکو به اسم الکوافه، بحث در این است که اونجا ازدواج استدامی و بقائیه، یعنی در حقیقت اون کسی که قبلا کافر بوده زنش هم کافر بوده وقتی که در حقیقت مسلم می شود آیا ازدواج اونها پایدار می ماند یا نمی ماند، اونجا خطاب شده لا تمسکو به اسم الکوافه، اونجا نمی تونید نگه دارید، درسته؟ که زبان در حقیقت این که الیوم اهل لکم اینجا زبان چی هستش؟ ابتدایی است. پس ممکن است حکم بین ابتدا و ادامه چی باشد؟ متفاوت باشد. تا اینجا با یک حالت قاهریت و انتخابی است، اونجا نه دیگه یه حالت مغلوبیتی است و از قبل چون کافر بودن انتخاب کرده بودن الان جای جبران براشون نیست و ممکن است باعث بشه که مجبور بشن به خاطر زن و بچه‌شون تو بلاد کفر بمونن یا علقه‌شون رو بلاد کفر حفظ کنن. اما اون اهل لکم نه عام است، این در حقیقت با اقتدار ممکن است تو مملکت اسلامی در حقیقت این کارو بکنه یا نه اگر رفت از مملکت کفر با اقتدار میتونه وقتی قدرت دارد این کارو میکنه. بقایی نیستش که مجبور باشد و به لوازمش نتونه غلبه داشته باشد. ممکن است جمع به این کرده باشن که اگر جمع به این کرده باشن باز بین این دوتا چیه؟ باز بین دوتا نسخی در کار نیست. چرا؟ او راجع به ازدواج ابتدایی است، این راجع به چی هستش؟ بقا ازدواج است. لا تمسکو به اسم لا تمسکو نگه ندارید به اسم الکوافه، اون در حقیقت زنان کافری رو که در حقیقت شما مسلمان شدید. لذا ممکن است اصلا بین این سه آیه هیچ نسخی در کار نباشد. بعضی هم بر این اساس فتوا دادن. یا ممکن است بگن که یکی در حقیقت بحث عقد موقت رو شامل می شود و متعه رو شامل می شود که اون هلون لکن باشد، یا یکی دیگری عقد دائم رو شامل می شود، چون اون ازدواج قبلی ازدواج چی بوده؟ دائمی بوده که لا تمسکو به اسم الکوافر گفتن. حالا اینا وجه هاییست که در فقه معلوم میشه، اما به صورت کلی میشه صورتی رو فرض کرد که بین این ستا نسخی لزومن نباشد. بله،
یه وجهی هم میشه گفت که از آیه مائده مشخص کنه که لا تمسکو به اسم الکوافر همه کافرها نبوده، کافرهایی که اهل کتاب ازشون خارجن.
حالا اینم یه وجهه که بعضی گفتن که اونجا هم چون کافر عام است، لا تمسکو به اسم الکوافر، منظور در حقیقت یا تخصیصاً یا نسخاً، یا در حقیقت تخصیصاً که مقصود رو معلوم کرده باشه از اول که بگه مقصود اونا نبودن، یا نسخاً که بگه که نه اگرم از ابتدا بودن چی هستش؟ نسخ شده و اهل کتاب رو شامل نمیشود از به اصطلاح از کوافر. اینم یک بچه است که برای جمع بین این آیات گفتن که به یک صورتش نسخ باز به کار نرفته، درسته؟ در یک صورتش نسخ هستش. همه اینها گفته شده، وجوهی است که در حقیقت گفته شده. خب فکر میکنم دیگه تقریبا از جهت تفسیری حول این آیات همین مقدار بس باشه که بله؟
در مورد نسخ ما نیاز به تصریح داریم نداریم تو روایات چجوریه؟ خودمون میتونیم بیاریم نسخ ثابت بکنیم؟
در روایات به سلام یه خورده روایات که در این باب اومده مختلفه، لذا بعضی از روایات گفته نسخ شده، اما نسخ رو چجوری آوردن؟ اون آیه سوره به سلام بقره رو ناسخ آیه سوره مائده گرفتن. با توجه به این که شأن نزول اینها معلومه، این روایات ضعف دلالی پیدا میکند با این نگاه که سوره بقره رو که زودتر نازل شده.
آیاتی داریم که دیرتر نازل شده؟
نه، نسبت به اصطلاح نکاح، نسبت به نکاح.
اصل مسئله بله. شما میفهمید که سوره مقدمه.
بله،
ما مانعی از این نداریم، چون خیلی موارد هست که سوره مقدم نازل شده ولی آیاتی
بله نه
شده.
نه این آیات سوره ها گاهی سوره ما بعضی سوره ها اصلا معلومه که آیات کدام آیش دیرتر محقق شده، دیرتر اونا معلومه، چون سوره مائده آیاتی که نازل شده توی روالی هست، به خصوص این آیات ابتدایی که مربوط به همون جریان در قد چیزم هست دیگه، معلومه که اینها متأخر بوده. مثلا چرا
علامه تو همینجا علیام اکبرتوری که میفهمن مال اینجا سجای دیگه اومده؟
نه، جایگاهش غیر از این است که کی نازل شده، یعنی جایگاه این است که آیا جای این همینجا بوده که نازل شده، اونم در حقیقت توجیهات مختلفی دارن، یا یعنی فرمان نه مستقل نازل شده اما بعدن گفتن تو اینجا قرارش بدیم. این که تو اینجا قرارش بدیم غیر از این است که حالا ببینید این این یکی از روایات اون است. انزوراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز وجل والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم قال هي منسوخه به قوله ولا تمسکو به اسم الکوافر. این با لوم تمسکو به اسم الکوافر در حقیقت نسخ شده. یا نظیر این باز به اصطلاح یک دو تا روایت دیگه آمده که مثلا در مجموع البیان اندقوری و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب قال روا ابو الجارود عن ابي جعفر انه منسوخ به قوله ولا تنکحوا المشرکات حتى يؤمنن و به قوله ولا تمسکو به اسم الکوافر، به هر دو نسخ شده که اینم یه روایت دیگری است. شاید حدود دو یا سه روایته که لفظ نسخ به کار رفته توش، همین دو روایت ظاهرن، شاید سومی هم نداشته باشه که نسخ به کار رفته توش که برای این سومی هم هست. چرا سومی هم هستش که از امیر مومنان علیه السلام است که بله که بعضی از آیات نصفش منسوخ است، نصفش در حقیقت متروک است، اما آیات التي نصفها منسوخ و نصفها متروک به حاله که اونها نسخ نشدن و ما جاء من الرخصه فقول تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، که نصف این آیه نسخ شده، نصف دیگش نسخ نشده، یعنی تو مرتبه مردانی که زنان رو بگیرن نسخ نشده، اما تو اونجایی که به اصطلاح اونجایی که مردانی که زنان رو بگیرن اینجا نسخ شده، اما اون قسمتش که زنان مردان رو به اصطلاح مردان مؤمن زنان مشرکه رو بگیرن اونجا نسخ چی شده؟ نشده. یعنی تعبیری که در این روایت ستا روایت آمده، این ستا روایت است که بحث نسخ رو مطرح کرده. حالا جای البته بحث دقیق تو اینجا باقی میموند، بحث فقهی. باید روایت دیگر هم دید، زبان روایاتی که بقا حتی تو اون لا در حقیقت تمسکو به اسم الکوافر، زبان روایاتی که این بحث رو مطرح میکنه خیلی متفاوته. در خیلی از روایات میفرماید نه باقی است و این عقد چی منقطع نشده. در خیلی از شاید در حقیقت بین اهل کتابی که حربی باشن با غیر حربی تفاوت باشد، شاید در حقیقت چون روایاتی که آمده روایاتی که جواز رو میرسونه و ادامه رو و میگه باکی نیست، با روایاتی که در حقیقت میگه اگر برگشتی و دیدی اون هنوز هست در حقیقت مانع ندارد، یا روایاتی که میگه اگر برگشتی و در حقیقت او هنوز ازدواج نکرده بود، تو اولا حسیان روایات خیلی مختلفه، عرض کردم زیاده، باید اونها رو تک تک مدلولشون رو و قوت سندیشون رو دید تا قضاوت کرده.
فضایستون مونده
بله. عرض کردم دیگه، حالا گاهی در حقیقت بین حربی و غیر حربی تفاوت گذاشتن، گاهی در حقیقت بین مشرک و کافر، همه اینها تو زبان روایات و آیه باید خوب تفحص بشه. اما اصل این است که با همین نگاهی که مرحوم علامه میکند، بدونی که فضایی که هنوز از این روایات از این آیات میخوایم استفاده بکنیم، بدون اینکه به آیات دیگری نگاه بکنیم و به روایات دیگری، یعنی بدون اینکه ادله دیگر رو بخوایم ببینیم، حکمی که از این ستا در میاد فقط فعلا، چون این ستا حکمی که از این ستا در میاد فعلا حکم نهایی نیست، اما به عنوان این ستا که در کنار هم دیده بشن، بدون اینکه به قرائن خارجی نگاه بکنیم، ایشون میفرماید که اینها ناسخیتی بینشون نیست، بلکه اینا قابل جمعن و همشون میتونه ظهوراتشون چی باشه؟ میتونه ظهوراتشون منعقد باشه و نسخی نسبت بهشون صورت نگرفته باشه. اما ادله دیگر اگر اقامه شد در کنار اینها، حاکم در نتیجه ادله است، نه فقط همینجا. لذا اون نتیجه فقهیه مترتب بر چی هستش؟ بر همه ادله است که اقامه بشه. ولی به مقداری که این سه تا آیه رو بخوایم ببینیم، این سه تا آیه قابل جمعن با هم دیگه ظهورشون، و لزومی ندارد که به نسخ در اینجا به نظر علامه معتقد بشیم و نسخی نمیخواد لازم باشد. با توجه به اینکه مشرک رو فقط در حقیقت در مقابل اهل کتاب بگیریم، درسته؟ و با توجه به اینکه اون کوافر رو تو در حقیقت لا تمسکو رو که لا تمسکو داره در همون استدامه بخوایم بگیریم، و در حقیقت اونی هم که گفته که الیوم حل لکم، اونم در حقیقت احل لکم، اونم در حقیقت چی هستش؟ اونم نسبت به اهل کتاب است و ابتدایی رو شامل میشه. هیچ کدوم در حقیقت نسخی نسبت بهشون صورت نمیگیره، هرچند ممکنه یک به اصطلاح جمعشون اینها رو نسبت به مثلا تخصیص، حتی تخصیص هم با این نگاه نیست، بلکه همون در حقیقت از ظهور استفاده خواستن بکنن. خب این تا اینجا اگر اجازه بدید بقیه بحث رو تطبیق بکنیم که تا خلاصه تا کجا تطبیق شده دا؟ بله؟ بله. و کذا، این کذا یعنی چی؟ این کذا یعنی باز هم همون استدلال ما که مشرک تسمیعی با مشرک فعلی متفاوت است، میگه اینم ادامه دارد. و کذا، این کذا یعنی همون مشرک در حقیقت، و کذا قوله تعالی و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، و همچنین و ویل للمشركین الذين لا یؤتون الزکات، میگه اینا مشرک چی هستن؟ فعلی هستن، نه مشرک تسمیعی. درسته که قرآن فرموده که ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات، یا و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، یا انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشركون، که در حقیقت کسانی که شیطان رو در ولایت خودشون قرار میدن اینها در حقیقت چی هستن؟ اینها در حقیقت مشرک اطلاق میشود. اما فإن هذه الآيات ليست في مقام تسمیه، اینجوری نیست که اینا رو بخواد مشرک بنامد به عنوان تسمیعی که مشرک جلی باشن، بلکه مشرک چی هستن؟ خفی هستن، شرک خفی است. و شاهد و علی ذلک صدق و علی بعض طبقات المؤمنین، بل علی جمیع هم غیر النادر شاز من هم و هم الاولیاء المقربون من صالح عباد الله، که اینها به همه مؤمنین اطلاق پیدا میکند غیر از یه عده شازی که از این خارجن. بالاخره هر کسی شیطانی قلقلکش میده یا نه؟ غیر از ولی اولیاء الهی که معصومه، همون قلقلک تحت ولایت شیطان قرار گرفتن هست به همون مقدار یا نه؟ پس باید بگیم مشرکن، همه خارجن، همه داخل در چی میشن؟ نه دیگه اینجوری نیست، این شرک خفیست. خب و قد ظهر من هذا البيان على طوله ان ظاهر الايه يعني قوله تعالی ولا تنكحوا المشركات، قص اینجا در حقیقت کار کرده، تحریم رو منحصر کرده است على المشركات والمشركين من الوثنين دون قوله تعالی دون اهل الكتاب، که اینجا فقط در حقیقت بر مشرکین دلالت داده، مشرکانی که بت پرستند دون اهل کتاب، از این جمع بین اینها این استفاده را ایشون کرده. و من هنا یظهر از اینجا اگر ما این ظهور رو برای این منعقد کردیم تو مشرک، که همه مشرک هر جا که اطلاق مشرک شده رو شامل نمیشه، بلکه مشرک تسمیعی رو فقط شامل میشود، یز حرف فساد القلب ان الآیه ناسختون لآیت المائده، میگه نمیتونه آیه سوره بقره ناسخ آیه سوره مائده باشد. و هی قول تعالی، سوره مائده چی؟ همین آیه که در خدمتتون تلاوت شد که همون اوهل لکم او ان الآیه یعنی قوله تعالی ولا تنکه المشرکات و آیت الممتحنه که ولا تمسکو به اسم الكوافر، اینا ناسختان با هم دیگه دست به دست هم بدن ناسختان لآیت المائده. آیه مائده میگه جایز است، آیه اسم کوافر لا تمسکو و همچنین در حقیقت مشرکات و مشرکین میگه که چی هستش؟ حرام است. این دوتا، این دوتا با هم ناسخ مائده باشن. و کزل قول به ان آ میگه این نمیشه. چرا؟ حالا بیان میکنه. و همچنین کزل قول به ان آیت المائده ناسختون لآیت تیل بقره و ممتحن و الممتحنه، همچنین آیه مائده هم ناسخ این دوتا نیست. چرا؟ وجه الفساده. میگه این قول فاسد است. وجه الفساد چی است؟ ان هذه الايه يعني آیه البقره به ظاهرها لا تشمل اهل الكتاب و آیه المائده لا تشمل الا الكتابيه، فلا نسبت بین الايتين بالتنافي حتی تكون آیه البقره ناسخه لآیه المائده او منسوخه بها. اگر ظهور هر کدام جداست، او در مشرکین است، این در اهل کتاب است، و مشرک و اهل کتاب در عرض هم بودن. اگر در عرض هم و قسیم هم بودن، هیچ کدوم به دیگری استکاک ایجاد نمیشه و لذا ناسخیتی بین این دوتا با این استظهاری که مرحوم علامه کرده پیش نمیاد. و کذا آیت الممتحنه و این اخذ فیها اون، اگرچه در او اخذ شده از عنوان الکوافر و هو عنوان کوافر کافر اعم است من المشرکات و یشمل اهل الكتاب، اگرچه اون شامل است، فان الظاهر ان اطلاق الكافر یشمل کتابی به حسب تسمیه به حیث یوجب صدقه علیه انتفاع صدق المؤمن علیه، پس صدق میکند کما یشهد به قوله تعالی من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فان الله عدو للکافرین. میگه همچنان که در اینجا همه این کسانی که این دشمنی ها رو دارن کافر حساب کرده همه اینها رو، و در به اصطلاح یهود و چی داریم که اینها با جبرئیل یهود چی بودن؟ دشمنی داشتن دیگه، جبرئیل رو دوست نداشتن، گفتن جبرئیل چیکار کرده؟ دشمن یهود است و دشمنی داشتن. الا ان ظاهر الآیه، اگرچه کافر شامل است و مشرک رو و اهل کتاب رو هر دو رو شامل می شود، الا ان ظاهر الآیه کما سیاتی ان شاء الله العزیز در جای خودش که ان من آمن من الرجال و تحت زوجتون کافره یحرم علیه الامساک به اسمتها ای ابغاها علی الزوجت السابقه الا ان تؤمن، اگر اون خانم ایمان آورد در حقیقت اونجا چی هستش؟ اونجا فتومسک به اسمت ها، اونجا میتواند این ازدواج رو نگه دارد. یعنی خود این یه امر چی هستش؟ یه امر فشاری است که در حقیقت باعث بشه که میل اون خانم به سمت اسلام چی بشه. اینم یه امر جالبی است که خانم ها در گرایش نسبت به آقایون، نسبت به اون دینی که آقایون دارن قوی ترن، لذا هم در حکم اون طرفش این رو اشباه کرده، گفته جایز است ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی، دقت میکنید، و از این طرف هم گفته اگر در اینجا اگر تفاوت ایجاد شد، البته اینجا دو طرفشو گفته، این اگر به سمتی بشه که این گرایش پیدا کند به اسلام، برگرده به اسلام، اگر برگشت ازدواج باقی است. در این داد تمسکو به اسم الکوافر هر دو طرفو گفته و فقط شامل مرد نیست، هر دو طرفو گفته. اما در اون طرفش یک طرفو حفظ کردن و تو روایت هم تعلیل کردن، گاهی بر یه روایت شاید تعلیل کردن که چون گرایش زنان به در حقیقت یکی این تعلیل کردن یا حکمت گفتن، یه حکمت دیگه هم گفتن که فرزندانی که از اینها به دنیا میاد تحت سرپرستی اون کسی قرار میگیره، اینجوری عقاید او قرار میگیرد که لذا فرزند مسلمان اون وقت چی میشه؟ تحت تربیت غیر مسلمان قرار گرفتن رو نمیپسنده الاسلام، یعلو ولا یعلا علی. اینم در حقیقت یه حکمتشه. بعد میفرماید که بله تحت او زوجتون کافرتون که یحرم علیه امساک به اسمتها ای ابغاها علی زوجت سابقه الا ان تؤمن اون خانوم فتمسک به اسمتها فلا دلالت الله علی النکاح الابتدایی للکتابیه. اینجا نفی مثلا ازدواج ابتدایی رو نکرده. تو آیه در حقیقت اوهل لکم کدام رو داره بیان میکنه؟ ازدواج ابتدایی رو. پس باز بین این دوتا هم چی هستش؟ بین این دوتا هم نه تخصیصه نه در حقیقت چی هستش؟ نسخه. هیچ کدوم از اینا در کار نیست، هر کدوم ظهورش بر جای خودش منعقده. ولو سلمت دلالت الآیتین، اگر تسلیم شدیم دلالت الآیتین و عنی آیت البقره و آیت الممتحنه علی تحریم نکاح کتابی ابتداعا، اگر گفتیم نه این ظهوری که شما استظهار کردید نیست بلکه اون دوتا بر تحریم ابتدایی اهل کتاب هم دلالت میکنند، لم تکونا به حسب سیاق ناسختین لآیت المائده، باز دلیل دیگری داریم که اونا نمیتونن ناسخ این باشن، پس باید به تخصیص قائل بشید. چرا در حقیقت نمیتونن؟ میفرماد و ذالک لان آیت المائده واردتون اولا مورد الامتنان و تخفیف شده، الیوم حل لکم، امروز برای شما این جایز شد، یعنی منعی رو که قبلا بود برای شما چیکار کردین؟ برای شما یا یه چیزی رو که نمیدانستید و قبلا برای شما روشن نبود ابهام داشت روشن کردیم و امروز برای شما این روشن شده. الا مویوتی تدبر فی سیاق آیه فهیه آبیتون عن المنسوخیه، اگر امتنان شد، امتنان آبی است از منسوخیت، یا آیه آبی از المنسوخیت، بل تخفیف که المفهوم منها، اینجایی که امتنان و تخفیف داده، هو الحاکم علی تشدید المفهوم من آیه البقره، در سوره بقره تشدید بوده در اینجا تخفیف است. اگر بین این دوتا خواستیم جمع بکنیم، اینجا در حقیقت تخفیفی که امتنانیست مقدمه بر تشدید است. اینم خلاصه یادتون باشه یه قاعده است، تشدیدی که اگر در جای تشدید آمده، در جای تخفیف امتنانی آمده، تخفیف امتنانی ها، نه تخفیفی که در جعل مثل جریان شراب بود از ابتدا در تشریع جهاد بود، نه تخفیف امتنانی اگر بود که اون شدید رو نظر داشت اما در حقیقت گفت از اون تخفیف دادیم، اونجا در حقیقت این نمیتواند تشدید در قد ناسخ چی باشد؟ ناسخ این تخفیف باشد. خب هو الحاکم علی تشدید المفهوم من آیت البقره فلو بنا علی نسخه، اگر گفتیم نه نسخ در کار است، حتما باید ناسخ در اینجا در کار باشد، اونجا میگیم کانت آیت المائده هی ناسخه. چرا؟ علی ان سوره البقره اول سوره نزلت بالمدینه بعد الهجره و سوره الممتحنه نزلت بالمدینه قبل فتح مکه و سوره مائده آخر سوره است که نازل شد بر رسول خدا که ناسخ است غیر منسوخ است. روایتی هم به این مضمون وارد شده است که در حقیقت سوره مائده نسخ نشده است، نه به خاطر این موضوع، کلا به خاطر موضوعی که درش آمده وارد شده است که سوره مائده چون آخرین سوره است به این عنوان، لذا ناسخ غیر منسوخ است. به همین مضمونی که ایشون لفظ آورده در اینجا، لفظ روایتی وارد شده است. حالا الان به قوت و ضعف سندی روایت الان کاری ندارم، چون اصلا از اون نمیخوایم استدلال کنیم بر این، اما عرض کنم یه مؤیدی است که در اونجا هم وارد شده که او در حقیقت چی هستش؟ سوره مائده ناسخ غیر منسوخ است، چون آخرین سوره است که نازل شده، لذا ناسخ غیر منسوخ است. خب بله،
ترتیب آیات برای
ناسخ و منسوخ قرار دادن مشترک بین همه مبانی که من اول، خب اونی که بعد آمده باشد، اونی که زمانن بعد آمده، چون ناسخ زمان داره، مثلا اونی که نسخ شده منسوخ زمان داره، همیشه مرحوم علام اینم قائل است که بقیه هم اینو قائلن که بالاخره منسوخ زمان داشته، حکم تغییر نکرده بلکه انتهای زمانش معلوم شده، درسته؟ خب اگر بخواد بعدن بیاد منسوخ، ناسخ قبلا بیاد، این که معنا پیدا نمی کند که منسوخ بعدن بیاد، ناسخ چی اومده باشه؟ قبلا اومده باشه.
استدلالای دیگر رو آورد بعد آخرش اینو آورد.
خب بله دیگه، این میگه اینم اگر چون به نسخ می‌خواست قائل نشه. استدلالای دیگه مربوط به این بود که نسخ نباشد. بعد تو اگر نسخ باشد، سیاق که در حقیقت یه محکم قاطع هست، سیاق دلالت میکند که مائده باید ناسخ باشد. اگر کسی تا اینجا هم در حقیقت نیامد همراه ما، میگیم خب دیگه این که دیگه کسی نمیتونه انکارش بکنه، این آخرین مرتبه است که اگر دیگه همه اونها رو هم قبول کردیم، این که دیگه این متأخر بودن این دلالت دارد بر این که حتما چی هستش؟ حتما ناسخ این است اگر بخواد ناسخی در کار باشه. لذا همیشه نمیخواد دلیل آخر رو آدم اول بیاره، لذا میشه با مراتب از دلیل اون در حقیقت طرف مقابل رو چیکار کرد؟ دلیلش رو قانعش کرد بر این که لذا برهان رو نمیشه اول، نمیخواد آدم از اول بیاره، بلکه مرتبه مرتبه دلیل رو. دلیل از اف نیست که آخر آمده، دقت میکنید؟ نه، بر فرضی که اونا رو تسلیم بشه میگه این دیگه قابل تسلیم نیست. خب قول تعالی ولعمتون مؤمنتون خیرون من مشرکه ولو اعجبت کن، که میفرماد این دیگه تقریبا شبیه همون آیه قبل است، منتها در جانب مقابلش دیگه. از ظاهر ان المراد بالعمت المؤمنه، اما ظاهرا اصل و ریشه است از عموه است، که در حقیقت امیوه در حقیقت اگر شد جمعش و امیه که در حقیقت شد، حالا نمیدونم بنی امیه رو، اینو دیگه من تحقیق نکردم، بنی امیه آیا به خاطر این است که از در حقیقت اون امیهی که به عنوان یه عبدی بود آوردن و بعد ریشش از اونجا به بنی امیه که همین در قد عمه باشد منتسب می شود یا نه علت دیگری دارد. اما عمه از انبه است و در قد ریشه است، در قد چی میشه انبه و جمعش هم میشه امیوه. این ذکر کردن که امیوه هم وقتی که با هم به اصطلاح سنگین میشه به امیه دیگه. این عمه در قد ریشه است. ولی امتون مؤمنتون خیرون من مشتکه، ولو از ظاهر ان المراد بالامت المؤمنه المملوکه التي تقابل الحره و قد کان الناس یستلزون الاما و یعیرون من تزوج اما رو تحقیر میکردن و اگر کسی با اونا ازدواج میکرد او رو در حقیقت چکار میکردن؟ تعییرش میکردن، به اصطلاح به او تعییر داشته. فتقید الامه به کونها مؤمنه و اطلاق المشرکه ما اما کان علیه الناس من استحقار امر الاما و استزلالهنه و تحرز عن تزوج بهنه یدل علی ان المراد ان المؤمنه و این کانت اما خیرون من المشرک. میگه در نظر مردم این تحقیر شده بود، میگه این تحقیر شده که شما تحقیرش کردید، خدایی رو اینجور ندیده. خدا میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اما شما اگر تحقیر کردید، میگه اینی که در نظرتون حقیر میاد بهتر از اونیست که در نظرتون خیلی چی میاد. یعنی معیار ارزش گذاری رو داره قرآن نشون میده. یعنی این الان ما خیلی از معیارها، الان ما با کشورهای فقیر تو نظام ارتباطی، ببینید این تو نظام ازدواج تو کشور فقیر آرمون میاد مثلا بگیم با افغانستان ارتباط داریم. اگه بگیم مثلا با 4 تا کشور فقیر ارتباط داریم که انه تو نظام ارتباطی و حاکمیت سیاسیمون این برام، اما اگه با 4 تا کشور مطرح دنیا اگه گفتیم میگیم جهان اینا هستن، دائم میگیم با جهان ما ارتباطمون قطع بوده، ما با جهان در واقع جهان رو چون اینا میبینیم. یعنی نگاه ما این است که این نگاه قرآنی نیست. نگاه قرآنی این است که اونجایی که ایمان است، اونجایی که اسلام است، او در حقیقت کریم است، او قابل اکرام است. اگر شما این نگاه رو نداشتید، نگاه قرآنی نیست، نگاه بشریه که اونها رو جهان میبینید چون اونها رو قدرتمند میبینید و ثروتمند. اما نگاه قرآنی این است که تو با کشورهای دیگه حتی اگر فقیرن رابطه برقرار کن، این رابطه هم برای تو کمال ایجاد میکنه هم برای اونها. لذا در حقیقت اینجا اینا ازش قابل استفاده و استفاده های بالاتری هم هست که آدم قواعد دیگری هم همینجا ها بتونه چکار بکنه، تو نظام سیاسی استفاده بکنه که مبتلا بهش هستید. الا ان المراد ان المؤمنه و ان کان اما خیر من المشرکه و ان کانت حره ذات و حسب و نسب و مال مما یعجب الانسان به حسب العاده. به حسب عاده وقتی اینو میبینه هم مال دارد، حسب دارد، نسب دارد، زیبایی دارد، همه اینا رو دارد، میگه نه، اگر امر دائر شد بین مشرکه و عمه مؤمنه، عمه مؤمنه واجب است، اونم واجب است، یعنی او حرام است این حلال است. به این معنا حلال این است، اینجوری نیستش که بهترم باشد، گفتیم افضلیت نیست. بله. و قیل ان المراد بالعمه کالعب فی الجمله تای عمت الله و عبده، که همه رو شامل بشود، که یعنی عمت الله همه حر و غیر حر مؤمن رو شامل بشود. میگه نه، این شاید از نگاه در قد اینجا ایجوز که این در اینجا اومده این بعید است. همچنین قول تعالی که دیگه نکته ندارد، تا اولای که یدعون الالنار و الله یدعو الالمغفره، که اینم یه نکته بسیار زیبایی داره که انشاءالله جلسه آینده خدمتون هستیم اگر دوستان خواستن اون بحث. بله، جلسه آینده یک شنبه آینده انشاءالله، یک شنبه انشاءالله ما هستیم دیگه دوستان، اگه اکثرا هستن، چون فاطمیه روز شنبه است، روز شهادت روز شنبه است. بله، تعطیل کرده حوزه اینجا رو؟ تعطیل رسمی کردن یعنی یا گفتن نه مثلا
بزرگ هم نمیدونیم، ولی این جور فرد اینجا تعطیل زادن خلای زده بود. ولی نه ممکنه ما بیان کلاسی ها نمیدونیم،
کلاس ها رو تعطیل کردن.
حالا تا چهارشنبه اینو معلوم کنیم، چون حیفه که هر یه جلسه که تعطیل میشه، اگه دوستانم هستن غالبا ما میریم تبلیغ، ولی شنبه خودمون ان شاءالله برمیگردونیم که به یک شنبه ان شاءالله برسیم. تو این کتاب اگه خواستین مائده رو جلد 5 رجوع کنید، اون سوره رو اون آیه رو ببینید، دوستان ذیلش ایشون نکات جالبی رو فرموده، اگر خواستید در حقیقت اونجا بحث نسخ و اینها رو کامل‌تر اونجا مطرح کرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تو نهی که توی ارتباط با کفار مشرک اینقدر توی قرآن روش تاکید داره، مثلا خود اصل یهود و این به اون دشمنشون، این حالا زو من با خود اسلام و مسلمینه یا کلا ملت مجموعی ولی این مسلمان نماشه؟
دو جور بیان شده. عرض می‌کنم گاهی نه به مطلق این هست، چون در حقیقت اختلاف دینی رو صلاح نمی‌دونستن، چه ضعیف باشن چه قوی باشن. گاهی نه حربیا منظور بوده، این نهی اومده تا حربیا رو جدا بکنه. گاهی نه اختلاط رو کنن، چون اونها اهل دنیا هستن، اختلاط تنزیهیه نه اختلاط تحریمی باشه، ولی جوری بیان شده که شبیه اختلاط چی هستش؟ تحریمی.
این نهی که از ارتباط با اینها شده توی بیان قرآن نهی که از ارتباط با اینها شده نسبت مسلمان هست فقط، یا اینکه کلن هر ملتی مظلومی ولی هم که مسلمان هم نباشه از ارتباط با مشرکین و کفار هر
اونی که میدونید که اسلام نمیتونه برون تعیین تکلیف کنه.
بیانی هم تو قرآن نداره.
نه دیگه اینجا تکلیف نمیتونه برای دیگران بیاره، اسلام فقط میتونه برای مسلمان ها تکلیف بیاره. اونجا که کفار مخلف به گروه هستن ولی کن الان انبعاث صورت نمیگیره، ولی هستن عقاب میشن، اما اینکه براشون تکلیف جدایی به خصوص اونها ایجاد کنن، دقت میکنید این خطاب به اونها بکند که یه عبس میشه، یعنی در حقیقت مثل اینمونه که کسی توی کشور دیگری به کسانی که تابع کشور دیگری هستن ربطی هم به این ندارن، این بگه مردم علیه چیز قیام کنید. بله اگر بگن که به لحاظ استضعافشون، به لحاظ ظلمی که بهشون شده و این رو رهبر ظلم ستیز میدونن، خودشون رو تابع میدونن، اونجا جای خطاب هست، اما به عنوان ایمان که اونا اینو ایمان ندارن، اصلا این عبس مردم علیه اینو بحث خوبی داره که شب در حقیقت حکم کردن به دیگران به ادیان دیگه به اصطلاح استقلالاً به اونها. بله یه موقع تحت حکم کلی اسلام که حکم کرده اونام شاملن، خوی بحث دیگریه که به فروع در حقیقت چی هست، اما استقلالاً نه حکم نداره.
الان بحث هست که میگن الان دولت هم خیلی داره رواج ارتباط با آمریکا و اینا، ارتباط دوستانه ما رو رشد میده، حالا توی قشر دانشگاهی هم زیاد هست، بعد میان معید میارن از مثلا کشورهای آسیا شرقی مثل کره جنوبی ژاپن و اینا، مثلا میگن ببین آقا اونا رو که دوستان داشتن با آمریکا، ما اگه بخوایم معید تو قرآنی مثلا بگیم آقا جز مبانی دینمونه،
ما معید مبانی
ارتباط مسلمونا رو با
بله ما فقط همینجا داریم، اونجا اونها رو نهی ندارن، یعنی اونجا نهی ندارن غیر از اون که تو تحلیلی که اون وقت اون تحلیل میخواد که اون کشورهای دیگه اگر ارتباط دارن ممکنه که از یه جهاتی جلو رفته باشن، اما از جهات متعددی تحت سیطره، حق تصمیم گیری ندارن، یعنی به قیمتی که حق تصمیم گیریشون از دست بدن چی شدن؟ رشد کردن.
رشد مادی دارن.
حتی تو رشد مادیشون هم خلاصه چی هستش؟ حیثیه. توی حیثی در حقیقت به ظواهر رشد کردن. حتی تکنولوژی هاشون وابسته است، یعنی تکنولوژی مستقل ندارن، یعنی میبینید که اون هسته های اصلی تکنولوژیشون چی هستش؟ همه الان میبینید که لذا میبینید که اگه آمریکا تحریم میکنه همه اینها علارغم منافعشون مجبورن میگن تحریم رو قبول میکنیم، این نشون دهنده چی هستش؟ عدم استقلالشونه. یعنی الان اروپایی‌ها در حیث و بیسن، همه‌شون اظهار میکنن ما میخوایم رابطه داشته باشیم، آمریکا نمیذاره. درسته؟ یعنی ما وابسته ایم، ما در حقیقت این استقلال نیست، استقلالشون رو گرفته، یعنی اگه نگاه بکنن استقلال بالاترین چیزیست که بعد یعنی ممکنه بریزه جلو بچه کلی در حقیقت امکان رو، اما استقلال بهش ندی، این در حقیقت برای او آزاردهنده ترین چیزه که بگی مجبوری با اینا بازی کنی، مجبوری با اینها باشی، احساس بکنه استقلال داره استقلال نداشته باشه، یعنی اون تحلیل دیگه میخواد، اون به نگاه دینی الان لزوم نداره که بخوایم از دین استفاده بکنیم. جان بفرمایید.
بحث این است که به هر حال اومدم از 3 سال دوره پیامبریش فعالیت نازل شد، همین مدت خود هم بعضی از به هر حال این مدت به لحاظ در طول تاریخ مدت خیلی کوتاه محسوب میشه، بعضی از آیات در همین مدت خب نسخ شد یا تغییر کرد
چند مورد دیگه بعد.
یا مثلا مثل اون بحث شراب که مطرح بود مطرح شد، با توجه به اینکه خب قرآن برای اون دوره نبود، قرآن برای هدایت همه بشر از تاریخ این یه مقداری تو ذهن میاره نگاه تاریخی به قرآن رو، یعنی که قرآن
چرا
خیلی ناظر بوده به حوادث جزئی تاریخی که در اون بره اتفاق میفته.
نه اتفاقا خود این تحلیلی که نسخ محقق شده این یک دقیقت تحلیلی است که نشون میده که تو نظام اونجا چجوری تغییر رو ایجاد کرد قرآن، یعنی چجوری در حقیقت بعضی از احکام رو گاهی تشدیدن بعد تخفیفن، گاهی تخفیفن بعدن تشدیدن، دقت میکنید؟ یعنی این بله دیگه بله نه نداریم، اما در این حال داره نشون میده همین رو، خود این تحلیل هدایتگری توشه، یعنی فقط یه بیان تاریخ نیست بلکه هدایتگری توشه، چنانچه ادیان انبیا رو داره بیان میکنه، اما ادیان انبیا با اینکه نسخ شدن به لحاظ دین ختمی اما در حقیقت چی هستن؟ هدایتگری توشونه، این هدایتگریش از دست نرفته،
سر جاشه. لذا بحث نسخ را مرحوم علامه دو سه جا بحث میکنن. خود این هدایتگری که تو بحث نسخ هست، این اون چیزی که منسوخ شده الان فقط به عنوان یه تاریخ نیست، بلکه به عنوان یه تجربه‌ای که انجام شده و نتیجه که بر اون تجربه هست که دیگه تکرار پذیر نباشه، که اگر برای ما هم دوباره پیش میاد بدونیم که اون تجربه چه نتایجی ممکنه داشته باشه. یک درقد امر آقصار هدایتی است که دائما برای ما جلو چشممون قرار بگیره. لذا این بی خود نبوده که بعضی چیزها رو اینجوری کار کردن آوردن. و لذا ایشون هم میفرماد آیاتی که نسخ شده از ابتدا میاره موارد رو، از ابتدا قرینه بر این بوده که این موقته، از ابتدا قرینه بر این بوده که این اصلا نه قرینه لفظیه در کار، که این موقته. سبب الا ان یاتی الله بامر تا، که خدا امر بیاره، این حکم میگه بعد میگه الا ان یاتی به امر تا، دقیقاً این نشون میده که این چی هستش، زمان داره، منتظر باشید تغییر تو این میخواد محقق بشه. خود این اگر روش رو درست یاد بگیریم، ما تو نظام قانون گذاریمون، تو نظام قانون گذاری که میخوایم متخذ از دین باشه، نه تو این احکام، ولی تو نظام قانون گذاری و حقوقیمون میتوانیم قانون های موقتی رو قرار بدیم که بعدن اینها رو در واقع تو روش هدایتگری از همین روش استفاده بکنیم، نه تو دین، بلکه تو روش چی؟ قانون گذاری، که دست ما باز تو قانون گذاری هایی که نشده و باید انجام بدیم استفاده میشه. در حقیقت چیکار کرد؟ بعضی قوانین رو به صورت منسوخ، یعنی الان گذاشت تا زمان داشته باشه، تا بعدن این رو ناسخش بیاد و او رو اینی میدن. خودش یه روشه، بیان روشی که هدایتگری داره.
اما خاطر
نه متاسفانه نه شاید. نه آره باز من چون نرسیدم شب ببینم شب دیگه
خسته.
آره نه خسته نبودم، شب تا ساعت 1:30 مشغول مطالعه بودم دیگه به این نرسیدم.
خب
ان شاء الله سعی میکنم، سعی میکنم ده بله ده ان شاء الله سعی میکنم.
سلام سنات که فرمودید
چی رو
سنات؟
بله بله
سنات فرمود بی شوهر و عفیف.
خب بله
محسن عفیف هم هست.
بله بله دیگه عفیف دیگه، یعنی در مقابل زانیات به کار برده شده، حس داشته باشه خودش رو عفیف بودن، دو معنا براش شده، یکی بی شوهر بودن، یکی عفیف بودن. در اینجا در حقیقت مرحوم علامه میفرماید این عفیف بودن در اینا برای اینا بی شوهر رو هم شامل میشه، یعنی نه زنان شوهردار شد، زنان شوهردار که دیگه معلومه که به ازدواج در نمیاد.
راجب حضرت مریم صلی الله علیه و آله ولتی احسنت فرجها،
یعنی عفیف دیگه،
یعنی عفیف، یعنی که میخواد بگه که این حتی از شوهرام خودش رو حفظ کرد،
عفیف مصداق تام میشه. حالا اون در حقیقت احسنت فرجها، در حقیقت اون احسنت یعنی عفت رو به خرج دادش، اما در این حال بی شوهر بودن هم صدق میکند بر اونجا، یعنی چون دو معنا، هر دو معنا رو برای چیز صدق ذکر کردن، چون میگن کسی است محسنه، کسی است که در حقیقت چی باشد، حس داشته باشد، درسته؟ اگر در حقیقت چون اونجا میگن اگر کسی محسن باشد، این حس داشته باشد، یعنی شوهر داشته باشد، دیدید که در مثلا یه سری آیات هست که محسن هست کسی که اگر زنا بکند او مثلا حکمش با کسی که محسن نباشد و شوهر نداشته باشد متفاوت. سوره نور بله، یعنی به کار رفته، معنا هم شده در اونجا، اما عفیف در اینجا مرحوم علامه میفرمان لا تمسکوا به اسم الکوافر، یعنی کافرانی که عفیف بودن، نه مثلا بیب چیز بودن اونها، که دقیقاً اونها در حقیقت اون رو داره میگه. بله
باش. تعلیلی که تو آیه میاره که لعبد و مؤمن خیرم،
حتی این چیز رو داره میگه محسنات، اون قسمت آیه حلیته و حلل
لحن، که خیلی جزئی هستش بذاری روش دکنه،
خب بذارید اب نداره، بذارید دو سه تا جزئیه بعدا میتونید اصلاحش کنید، دو سه جزئیه آره بذارید، چون آره ما را تکلیف از دوشون برداشته میشه، بذارید اب نداره. اب نداره یکیش یه قصر بود که با ساد نوشته بود، قصر با سینه، یکیش نه یکیش اینه، اونو اصلاح بکنید. یک دو تا دیگه هم بود، یه خورده شاید تعبیر مثلا لغت رو اشتباه دیده بودن، حاق رو مثلا نشودن مثلا یه چیز معنایی که رو زدش معنا میشد، از حاق مثلا و عمق حاق و اون بود، این حاق رو معنای مال نوشته چی، یه دو سه تا کلمه است که اونا یکیش معنی رو خیلی تغییر میداد، دو سه تاش مشکلی نبود. حالا چیز کنید بعد اگه من رفت بعد شما
میگم این تعلیلی که میفهمن که شامل اهل کتاب میشه،
کدوم تعلیل؟
لعبد المؤمن خیر و مشرک، لعنت المؤمن خیر و مشرک.
اگر نظام ایمانی باشد و اعتقاد به خدا باشد، در حقیقت اینجا مثل سنی و شیعه که چطور اونجا افضلیت و افضلیت چیز میشه، در حقیقت خوب و خوبتر باشه، اونم یه مراتبی میشه چون خدا رو قبول داره. اما مشرک دیگه چون اونجا گفته که چی هستش، یعنی اون الا نا کلن اونها، یعنی از مقابل خداست، اونجا در حقیقت تعیینی میشه، اینجا در حقیقت میشه افضلیت به این عنوان اگر گرفته باشن به این عنوان، که میگن چون در مقام جهاد هم اول با مشرکین چیز آیه نازل شد که اونها رو، و بعد مراتب اهل کتاب اگر یادتون باشه که اونها یه تخفیفی داشت، نزدیکتر بودن، عهدها رو در اونجا در حقیقت درست میشوند تا وقتی که اونها عهد شکنی کنن، یعنی همین یه مرتبه است که نشده با اونها مرتبهشون از جهت تفاوت خیلی متفاوته. تو جاهای دیگر هم باز سنخه ای رو داریم که مراتب اینا، و چون مراتبا اینجا میتونه همون شامل مراتب باشه. اگه مراتب شد اون وقت افضلیت معنا میده تو اینجا.
اونی که دیروز میفرمودید همین آیاتی که من گفتم که مثلا الهین من دون الله قرآن وقتی تصریح
هست کردن که اونها تعبیرشون این است که همون زمان همین تعبیرشون است که مثل شما اسماء ذات میگی. چی میگی در تو اسماء ذات؟ میگن ما راجع به اقانیم ثلاثه مقصودمون همین مثل اسماء ذات شماست.
لذا چی که بعدن کردن به قرآن کریم خوب
عرض میکنم ممکنه بعضیشون هم خلافاً به این مثل ما هم تو بین مسلمان ممکنه کسی اسماء ذات چی بدونه با دماغ بدونه. این هم یه شرکه، هرچند این شرک خارج از چیز نمی کنن متکلمین اشاعره به این قائلن، اما با این کار شرک خفیه، چون نمی خوان بگن واقعا خدا چند تاست. نه خدا لازمه کلامشونه.
یه بار یه عالم تو کتابش میره، یه بار خدا المتعال
هست کردم خدا که می فرماید در اینجا نشون میده که اینها در حقیقت چی هستن؟ ادعیشون قطعا اینجوری هستن، قطعا ادعیشون اینجوری هستن. اما آیا این نشون میده همشون اینجوری هستن؟ نمیشه از آیه استنادات همشون اینجوری هستن، به خصوص اگه خودشون میگن نیستیم. یعنی اگه خودشون میگن ما نیستیم، پس من میگه اب نداره، اگه شما میگید نیستیم پس شما خارجی. اما ادعی به این قائلن البته. حتی در اونجایی که میگه که اتخذونی و امی الهی، چون در رابطه با امی خیلی نادرن مسیحیانی که مریم رو خدا بدانن، ابو ابن و روح القدس و قائلن، اما اتخذونی و امی الهین اسنن. اینو یکی از اعتراضاتی است که مسیحا میکنن، میگن شما یه فرقی از ما، مثلا حالا اون فرقه به الهیت این که قلیله هستن، اینجا چرا بس میگید که امی رو الهین میدونید؟ اون تا حالا جوابهای هم داده شده که به چه دلیلی قرآن این رو چیز کرده، اما قطعا نشون میده که بقیه اینها ام رو که اله نمیدونستن که، درسته؟ پس منوش یه فرقه خاصه که دسته از اینها بودن که این دسته رو خدا خواسته چکار بکنه؟ بزرگ بکنه، نشون بده که بقیه هم باطل، این اون باطل بوده، باطل تره رو آشکار میکنن تا اون بقیه مواردی که هست اونها در حقیقت ببینن که این بطلان چقدر واضحه، اونها در حقیقت عبرت بگیرن. اینجور ممکنه چون تو این آیه هم اتخاذ و امیه دیگه.